یه نرمال و معمولی مثل همه جای دنیا، که هم معیشتشون، هم حقوقشون، هم کرامتشون، هم انسانیت، هم همه چی سر جای خودش باشه. خب اگه شما فراهم بکنین چرا باید کاری بکنین؟ نه، آدم نمیبینه متاسفانه، چون اینا بیشتر دنبال بقای خودشونن و چنین تصور اشتباهی دارن، کمتر میشه حد زد که همچین اتفاقی بیفته. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم، آقای پوریامین تو صحبتاش اشاره کرده بود، حالا مثلا من چنین برداشت کردم که مثلا حکومت خب به هر حال یه سری طرفدار داره. البته من معتقدم اون طرفدارا همه رو منافعه، چون یه اعتقادی من نمیبینم توی به حال این انقلابی نماها که مثلا بر اساس اعتقاد دارن این کارا رو میکنن، که اگر همین قدم بخواد موضوع حجاب رو کوتاه بیاد، نمیدونم موضوع ورود دخترها به استادیوم کوتاه بیاد، خوانندگی زنان رو کوتاه بیاد، موضوعات جوانان رو کوتاه بیاد، چیزای دیگه سیاست خارجی رو کوتاه بیاد، رابطه با آمریکا برقرار کنه، اینا رو کوتاه بیاد، همین دارم از دست میده. خب من فکر میکنم اینا توجه ندارن که ممکنه اون اونا رو از دست بدن، ولی عوضش یه جمعیت عظیمتری طرفدار میشن، چون میبینن داره به هر حال یه روال درستی تو حکومت قرار اتفاق بیفته. نمیتونن اینا رو تجزیه تحلیل بکنن و متاسفانه برای بقای خودشون، نه بقای اسلام، نه بقای نظام، بقای خودشون فقط، این همه دارن ظلم میکنن که فقط بمونن، و این چیز خیلی خطرناکیه.
نماینده پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره ظریف هم میکند به دست به دست شدن ویدیویی از جلسه‌ای در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، آنجا که آقای خامنه‌ای میگوید باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. منتقدان نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در قوام موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشند، و اما در اینجا بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
اتفاقا بابا این کارو کرد، مزدش هم گرفت، یعنی ما معتقدیم که بابا رو کشتن و بابا به مرگ طبیعی نمرد، مزدش هم گرفت. ولی من اینجوری میخوام اینو تحلیل کنم، ببینیم به نظر من ایراد یا موضوع توی آقای خامنه ای یا هر فردلیه یا مشتبه یا نمیدونم هر که قرار رهبر بشه یا رهبر بوده نیست، ایراد در قانون اساسی ماست. چون آقای خامنه ای موقعی که انتخاب شد جزء آخوندهای روشنفکر بود، جزء آخوندهای خوب بود، مواضعش اصلا خیلی حکومتی نبود اون موقع. به نظر من حتی آقای خمینی خود آقای خامنه‌ای رو کامل قبول نداشت، چون مثلا وقتی ایشون رئیس جمهور شد آقای میرحسین رو به اجبار کردن نخست وزیر آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای نگاه چپ و اینجوری اصلا نداشت که بخواد مثلا آقای میرحسین رئیس جمهور بشه، در صورتی که مثلا تمام چپا دور آقای خمینی بودن، برخلاف الان که راستا و اصولگراها دور آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای اون موقع جزء آخوندهای ژیگول و روشنفکر محسوب می‌شد. قدرت و در واقع این قانون ما که قدرت مطلق داره و بعدم بادمجون دور قابچین‌ها و به خدا رسوندن و نایب امام زمان کردن و نمیدونم این چیزا رو کنارش گذاشتن، و اینکه مثلا موقع تولد نمیدونم ایشون یا علی گفته، و به حال با این جور چیزها افراد رو به اینجا میرسونن. یعنی من معتقدم اگه الان بابام بود و رهبر شده بود شاید همین بود، فرق نمیکرد.
خانم هاشمی حتی به رویه پیش گرفته شده در قبال جریان موسوم به روشنفکری دینی که در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و در دوران صدارت پدر او به حاشیه رفتند هم خورده میگیرد.
در دوره آقای هاشمی این حدسیات هیچ کدوم با نظر آقای هاشمی نبوده. یعنی من فکر کنم یه جایی تو خاطرات بابام نوشته شده یا تلویحی بشه پیدا شد. مثلا در زمان جنگشون فرمانده بود، خب مثلا اگر می‌خواستن کشفی بزنن یا کارهای جنگی بکنن، بله میومدن ازشون اجازه می‌گرفتن. ولی در مورد حدس آدم‌ها اینا جایی نیست که کسی پیدا کرده باشه که بابا نظر داده باشه. بعدم در زمان بابا اتفاقا کنترل شد. یعنی ما قبلش اون 10 سال اول انقلاب بود، البته من حالا به خاطر خود انقلاب طبیعی می‌دونم یه سری چیزایی رو، هر انقلابی پشتش یه سری عوارض و زوایدی داره که یه دوره‌ای رو باید طی کنه تا به روال عادی برگرده کشور. به همین دلیل هم کسی دیگه فکر می‌کنم طرفدار انقلاب باشه، مگر که دیگه خیلی اجبار بالایی ایجاد شده باشه. ولی در زمان خود بابا اگرم اتفاقی می‌افتاد نمی‌اومدن بهشون بگن اجازه بگیرن، یعنی دست ایشون نبود اینجور چیزا اصلا. ممکن بود یه جاهایی مثلا دخالت کنه که از اون وضعیت خارجش بکنه، که مثالشو میتونم قضیه میکنوس بزنم. یعنی زمانی که بابا و سیاست خارجیش پایش این شده که بتونه روابط با همه کشورهای دنیا برقرار بکنه، حالا اروپایی‌ها حتی برای آمریکا هم خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد، نمیاد خودش کاری بکنه که روابط رو با هم بریزه. چون بعد از اون قضیه میکنوس دیدیم که سفارت ها رو بستن تو ایران، اروپا یا سفیراشون رو بردن. این چیزی بود که در واقع دیگران میکردن این کارو و از جای دیگه دستور میگرفتن. تمام این حذفیات کم 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 کارو واقعا به اینجا رسونده. مثلا ما مجلس اولمون رو با مجلس مثلا سوم چهارم اینا مقایسه بکنیم میبینیم چقدر فرق میکنه. مجلس اول همه نیروها توش بودن، همه کسانی که انقلاب کردن توش بودن، ولی کم کم همینجور حذف شد تا حدی که الان بابا این وضعیت رو پیدا کرده، آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه، دیگه ها همینجور تنگتر شده که هیچ چیز توش قرار نمیگیره.
در ماجرای میکنوس رد پای یک نفر بسیار پررنگ است، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت‌های پنجم و ششم، که قرار گرفتن نام او در کنار قتل‌های سریالی روشنفکران و منتقدان جمهوری اسلامی یکی از پرتنش‌ترین سال‌های فعالیت این وزارتخانه را به دنبال داشته است. وزیری که فرزند رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را تلویحاً وزیر آیت الله خامنه‌ای معرفی می‌کند.
اصلا وزیر اطلاعات وزیر بابا نبوده. چند تا وزیر اصلا خود آقای خامنه‌ای روش حساسیت داشتن. حالا ممکنه ایراد بگیرن خب چرا آقای هاشمی زیر بار رفت. خب ببینید وقتی من نمیتونم 100 داشته باشم، خب میخوام 70 داشته باشم، کشورمو بسازم دیگه. به خاطر 100 به صفر نمیرسونم، چون به حال آقای هاشمی انقلاب کرد، پایه انقلاب بود، به حال دنبال توسعه بود، دنبال سازندگی بود، دنیا دیده بود، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا رو رفته بود دیده بود، ژاپن رو، و میخواست کشور رو به اونجاها برسونه. خب بالاخره سیاستمدار یه جاهایی هم کوتا میاد که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. آره، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، تا حدودی وزیر خارجه، اینا وزیرایی بودن که کامل دست هیچ رئیس جمهوری نیست، نه فقط بابا. ضمن اینکه تو دوره دوم ریاست جمهوری ایشون حتی همون وزیرای غیر این وزارت خونه ها هم بود مجلس جلوشو گرفت. مثلا تو دوره اول آقای نوری بود، آقای معین بود، وزیرای این گونه بود. دوره دوم نذاشتن اینا بشن وزیر، حتی اون وزیرام سطحش اومد پایین تر. اونجا مجلس چهارم ما داشتیم که مجلس چهارم اجازه نداد که این وزیرها انتخاب بشن.
فائزه هاشمی نظام منبعث از ولایت مطلقه فقیه و وجود رهبری که بدون بار مسئولیتی بر دوش اختیارات گسترده‌ای دارد را بی فرجامی مشخص برای رؤسای جمهور مشکل آفرین می‌داند.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاست دیگه، و میبینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت در قانون.
زمانی زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز، در گفتگویی که با او داشتم گفته بود زمانی آرزو می‌کرد تا به توصیف خودش در انتقام خون برادرش علی، خون شاه را یک ذره سر بکشد، اما بعد از مشاهده خشونت‌های دولتی آن روزها با معترضان و خانواده‌اش، برایم گفت الان میگویم خدا شاه را رحمت کند. فائزه هاشمی، دختر یکی از مردان قدرتمند جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته، هم در این لوح صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و برای اولین بار منتشر میشود، به شعارهایی در بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، واکنش نشان داده است.
در دوره بابا و دوره آقای خاتمی نسبتاً ریلگذاری مناسبی انجام می گرفت که اگر ادامه پیدا می کرد، حالا با یه خود کم و زیاد، من فکر می کنم الان ما خیلی وضعیت بهتری داشتیم. این مشکلاتی که الان موجوده رو شاید عمدتاً دیگه نداشتیم با همون ریلگذاری. البته حتی اونجا هم ممانعت و مزاحمت و اینها بود، ولی خب نه به این شدت. یه خود حالا رئیس جمهورها قدرت بیشتری داشتن، شرایط اینقدر قطبی نشده بود. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد مسیر عوض شد و ما رفتیم به سمت قهقرا تو همه زمینه‌ها. دوره اول آقای روحانی یه مقداری برگشت، ولی دوره دومش با تکرار همون سیاست‌های غلط بود. الان هم که دقیقاً همونه، یعنی الان هم با همون آدم‌های آقای احمدی نژاد و سپاه هستن که دارن اداره می‌کنن، نه آقای رئیسی. بنابراین معتقدم از زمان آقای احمدی نژاد به بعد ما دچار انحراف شدیم. جمهوری اسلامی البته داشت آسیب، مشکلات داشت، ولی آسیب جدی و واقعیش از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف شروع شد. و این با اون جمهوری اسلامی که قرار بود باشه خیلی زمین تازمون متفاوته. مثلا دیگه ما نمیتونیم نه جمهوری بهش بگیم نه اسلامی بهش بگیم. این دو تا ویژگی رو نداره هیچ کدومش. بنابراین اینکه حالا ببینید چون این جمهوری اسلامی منحرف شده است و انحرافیه، نه آدم خیلی ناراحت نمیشه. به هر حال من دوست دارم با همون اصول آزادی، استقلال، دینم، حالا اون موقع میگفتیم شعار دین میدادیم حکومت اسلامی، ولی به هر حال این تاریخ نشون داد که حکومت‌های دینی نمیتونن حکومت‌های موفقی باشن. یعنی من خودم الان طرفدار حکومت دینی نیستم و طرفدار یک جمهوری هستم. حالا میخواد سلطنتی بشه یا هر چیز دیگه بشه، اون دیگه حالا مردم باید تشخیص بدن که حالا اگه اتفاقی افتاد و انتخابات آزادی برگزار شد و از این حرفا، حالا خود مردم رأی میدن. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتش رو نظر بدم، میگم ما سیاه‌روتر از ولیعهدیم. ما به عنوان بچه‌های این نظام، ولیعهد به عنوان فرزند حالا رژیم پهلوی، چون شاه ظالم بود ولی جمهوری اسلامی، یعنی ماها شاه رو روسفید کردیم. کاری که در این سال‌ها انجام شد شاید 1000مش هم در زمان شاه انجام نشد. بنابراین آره، اگر مردم بخوان ولیعهد هم برگرده، من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، ماها به عنوان آقازاده های این نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر عمل کردیم و بدتر هستیم. بنابراین اون هم میتونه برگرده و اگر مردم خواستن، اگر انتخابات آزادی یه روزی برگزار شد و خود مردم رأی میدن کی رو میخوان کی بدن، من هیچ نگرانی اگر این اتفاقات بیفته ندارم.
فایل صوتی که شنیدید برای اولین بار به دست رادیو فردا رسیده و منتشر شد از اظهارات فائزه هاشمی، همزمان با اعتراض‌هایی که هفتمین روزش رو شاهد هستیم در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. و در پی اون ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم که این اعتراض‌ها در بیشتر نقاط ایران قابل رؤیت بوده و این روزها و در لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم گفته میشه که در بسیاری از شهرها جو امنیتی حاکم هست تا جلوگیری کنه از برگزاری بیشتر این اعتراض‌ها. من محمد زرقامی هستم و تا لحظات دیگر با شما پروانه وحید منش خواهد بود.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
بیا پایین، مردم رو باره میزنی، مردم رو باره میزنی.
ما پیروزی، ما پیروزی.
یکم مهر 1401 خورشیدی در هفتمین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض به حجاب اجباری، من پروانه وحید منش با شما هستم با ویژه برنامه رادیو فردا به همراه همکارانم در تحریریه رادیو. اما پیش از اینکه این ویژه برنامه را آغاز کنیم، خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
یک بار دیگه سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در میانه اعتراض‌های سراسری در ایران ده‌ها فعال مدنی و سیاسی و مطبوعاتی را بازداشت کردند. روز پنجشنبه گزارش‌های درباره بازداشت محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب، منتشر شد. آقای جلایی پور در پی جان باختن مهسا امینی کمپین‌هایی را در اینستاگرام در اعتراض به گشت ارشاد و حجاب اجباری به راه انداخته بود. روح الله نخعی، زهرا توحیدی، هدا توحیدی و علیرضا خوشبخت از جمله دیگر فعالان سیاسی هستند که روز پنجشنبه بازداشت شدند. از میان فعالان زن، ژینا مدرس کرجی در سرندج، اوین راستی در مریوان، لیلا صالحی در بیجار و منصوره موسوی در مشهد بازداشت شدند. پیشتر نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق هم بازداشت شده بود. او پیگیر وضعیت مهسا امینی در بیمارستان کسرا بوده است. بازداشت‌ها شامل چندین فعال دانشجویی نیز می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان تا روز ششم اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به 36 نفر رسیده است. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم روز پنجشنبه در توییتی همانند جو بایدن اظهار داشت ایالات متحده از زنان شجاع ایران که برای تضمین حقوق اساسی خود دست به تظاهرات مسالمت آمیز میزنند حمایت و سرکوب وحشیانه حکومت ایران را محکوم میکند. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی را محکوم کردند. این کارشناسان در بیانیه خود از خانم امینی به عنوان یکی دیگر از قربانیان خفقان و سرکوب مستمر و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران نام بردند. کارشناسان سازمان ملل متحد سرکوب خشونتبار معترضان را که خواستار پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی هستند محکوم کردند. آنها همچنین خواستند که حکومت تهران نتایج تحقیقات مستقل، بی‌طرف و سری در مورد مرگ مهسا امینی را منتشر و از عاملان مرگ او بازخواست کنند. همزمان با بیانیه‌های تهدید آمیز مقام‌های قضایی و انتظامی علیه تجمع‌های اعتراض‌آمیز در پی کشته شدن مهسا امینی، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای بر حمایت خود از نیروی انتظامی تأکید کرد. ارتش در بیانیه‌ای که روز جمعه 1 مهر منتشر کرد اعلام داشت که از نیروی انتظامی حمایت کامل می‌کند. از سوی دیگر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همینطور معترضان خیابانی با شعار ارتش یار ما باش خواستار همراهی ارتش با مردم شدند. علی کریمی فوتبالیست سرشناس که در روزهای گذشته پست‌های متعددی در حمایت از حرکت‌های اعتراضی مردم منتشر کرده، روز پنجشنبه در توییتی خطاب به ارتش ایران نوشت: یک وطن منتظر شماست، نگذارید خون بیگناه ریخته شود. در 2 روز گذشته مقام‌ها و نهادهای قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بر برخورد با معترضان که از آنها با نام اغتشاشگر نام می‌برند تأکید کردند. خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن محکوم کردن کشته شدن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران از تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در این باره حمایت کرد. بیل کلینتون در توییتی حمایت خود را از خواسته مردم ایران مبنی بر دفاع از حقوق اساسی زنان در برابر خشونت نیروهای امنیتی اعلام کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز پنجشنبه حمایت کشورش را از اعتراضات مردم ایران به کشته شدن مهسا امینی اعلام کرد. جاستین ترودو در توییتی نوشت: کانادا قویاً حمایت خود را از مردمی که در حال بیان نظرات خود و تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند بیان می‌کند. او از حکومت ایران خواست سرکوب آزادی بیان را متوقف کند و به آزار و اذیت و تبعیض مداوم علیه زنان پایان دهد. نه فرصت بیشتری داریم پروانه یا
ممنونم خبر. از تو محمد محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما هم در روزهای اخیر مشاهده اعتراضات گسترده‌ای بودیم که در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته. در حال حاضر طبق اون نقشه‌ای که رادیو فردا از شهرهای مختلف در اعتراضات تهیه کرده، تقریبا تمامی مناطق کشور شاهد اعتراضات بودند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان هم در گزارش تازه خودش آخرین آمار بازداشت شدگان رو در 7 روز اخیر 43 نفر اعلام کرده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزاری که نگاهی داشته به آخرین تحولاتی که این روزها در ایران و خارج از ایران نسبت به مرگ مهسا امینی به دست نیروهای امنیتی در ایران و همچنین اعتراضات به حجاب اجباری صورت گرفته. ایلیا، برامون از آخرین تحولات و اعتراضات در داخل ایران بگو.
پروانه، امروز حکومت دست به کار شده، بعد از نماز جمعه هواداران خودش رو به خیابون‌ها روانه کرده. حتی شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی دارن پخش می‌کنن، حتی از راه شبکه‌های مختلف فیسبوک، تلگرام دارن پخش می‌کنن به طور زنده تظاهرات هواداران حکومت رو در مناطق مختلف از تهران گرفته تا شهرهای دیگه. خب این چیزی بود که انتظارش میرفت در اعتراضات گذشته، هم این اقدام تکرار شد و هر بار که شاید اعتراضات بودیم یک روز جمعه رو تعیین میکردن تا هواداران حکومت دست به راهپیمایی بزنن. البته نکته جالب این بود که در نورآباد ممسنی همزمان با تظاهرات حکومتی معترضان هم تظاهرات کردن و روبروی هم وایسادن. ویدیو منتشر شده که روبروی هم وایسادن و علی هم دارن شعار میدن. خب تحولات معمولا این روزها اعتراضات از بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت‌های دیر هنگام شب. هنوز ویدیوهایی که دیشب ضبط کردن معترضان از تظاهراتشون داره منتشر میشه، اینطور که مشخص شده. خب چون دیروز به خاطر قطعی اینترنت بسیاری از اخبار منتشر نمیشد و بسیار هم فکر میکردن که تظاهرات فروکش کرده بود دیشب، اما الان چیزی که داره میرسه به رسانه ها برعکس تظاهرات بزرگ بود و حتی درگیری معترضان با نیروهای امنیتی هم گسترده بود در مناطق مختلف از جمله کاشمر، کاشان، سندج، اشنبیه، بوکان، تهران، تبریز، رضوانشهر، انزلی، کرج، آمل، قشم، کیش، محمودآباد، فومن، رشت، نیشابور، شهر قدس، آبادان، زنجان، عراق، اهواز، لنگرود، اسلامشهر، شیراز، مهاباد، همدان، دهدشت. اینها شهرهایی هستند که شاهد تظاهرات وسیعی بودند. تا نیمه های شب جوانان معترض در خیابان‌ها بودند. در بعضی از منطقه شهر هم با نیروهای امنیتی درگیری‌های شدیدی پیش اومده بود و قم یکی از شهرهایی که شاهد درگیری شدید نیروهای امنیتی با معترضان بود. قمی که یکی از مراکز مهم و اصلی حکومت به شمار میاد.
خب ایلیا، در روزهای اخیر ما شاهد واکنش‌های بسیاری از سوی ایرانیان خارج از کشور بودیم، همچنین از سوی آدم‌ها و شخصیت‌هایی که در نقاط مختلف دنیا واکنش نشون دادن به مرگ مهسا امینی، کشته شدن مهسا امینی و اعتراضاتی که صورت گرفته علیه حجاب اجباری در ایران. برامون از بازخوردهای خارجی بگو.
شهرهایی که دارن میپیوندن، شهرهای خارج از ایران که شاهد تظاهرات تجمعها روبروی نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران هستن داره افزوده میشه. همینجا در پراگ جایی که ما هستیم تجمع ده ها نفر رو امروز صبح شاهد بودیم که روبروی سفارت جمهوری اسلامی تجمع کرده بودن با عکس‌های مهسا امینی. حالا باید دید، چون که گفته میشه ادامه داره، همکارامون دارن میرن ببینن اونجا الان چه خبر هست. در مادرید، در آتن، در استانبول، در بیروت پایتخت لبنان، در فرانکفورت، در برلین، اینها همه شهرهایی هست که شاهد تظاهرات و معترضانی بود که حمایت کردن از اعتراضات ایران. در تورنتوی کانادا تظاهرات وسیعی برگزار شد، تظاهراتی که بسیاری از ایرانیان و فعالان حضور داشتند. اما در مورد واکنش هایی که شاهد هستیم از شخصیت های مختلف، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در توییت حمایت خودش رو از معترضان در ایران اعلام کرد. تظاهراتی که برای حمایت از حق زنان توصیف کرد اون رو آقای کلینتون، و اون هم خواستار تحقیقات شفاف و عادلانه در مورد مرگ مهسا امینی شده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا هم مرگ مهسا امینی رو دلخراش توصیف کرد و گفت که مردم در ایران لایق زندگی فارغ از خشونت هستند. کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل هم مرگ مهسا امینی در بازداشت رو محکوم کردند و گفتن مهسا امینی یکی از قربانیان خفقان و سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران هست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم پیوست به صف رهبرانی که حمایت کردن از اعتراضات در ایران و گفت کانادا همراه هست که با مردمی که دارن دفاع میکنن از حقوق خودشون در خیابونها. اما بسیار از هنرمندان خارجی هم در این روزها شاهد این بودیم، چه در اینستاگرام چه در توییتر، استوری‌های خودشون و پست‌های خودشون رو منتشر کردن و حمایت کردن از مردم معترض در ایران، که آخرین اونها مارک رافالو هنرپیشه هالیوود هست که در توییتر ویدیویی از اعتراض‌ها منتشر کرد با هشتگ مهسا امینی. خب شخصیت معروفی هست در فیلم‌های اخیری که هالیوود منتشر کرد.
در واکنش به این همه اعتراض و شرایطی که وجود داره در داخل ایران و اعتراضاتی که حالا به خشونت هم کشیده شده، مقامات جمهوری اسلامی هم واکنش‌هایی نشون دادن. ارتش جمهوری اسلامی امروز تأکید کرده که همراه هستش با سپاه پاسداران و همراهی میکنه. چه واکنش‌هایی داشتیم از سوی جناح خب اقتدارگرا؟
پروانه روش ها عوض نشده، با اینکه ما الان تو این تظاهرات شاهد هستیم نسل عوض شده. کسانی که الان در خیابان هستن کسانی نبودن که در اعتراض های پیشین حضور داشتن، یک نسل جدیدی هست با خواسته های جدید، اما روش های اینها هم عوض نشده. یکی این که الان من داشتم میدم بازم رو آوردم به اعتراف گیری اجباری، اعترافاتی به معترضانی از جوانانی که روبرو دوربین میشینن و اعلام پشیمانی میکنن. خب اگر این اتفاقات و این اقدامات جواب میداد، خب این اعتراضات الان برگزار نمیشد. به این روش ها هم دارن متوسل میشن مقامات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. رئیس قوه قضاییه دستور داده به دادستان و همچنین به دیگر مقامات قضایی برای برخورد پیشگیرانه با معترضان. و این برخورد نمیدونم، حالا شاید این دستگیرهایی که الان شاهد هستیم فکر میکنم برخورد پیشگیرانه است، چرا که بسیار از کسانی که دستگیر شده از چهرهای فعالان سیاسی، از کسانی که فعالیت رسانه‌ای دارن، اصلا مؤثر نیستن در تظاهراتی که الان شاهد هستیم. چهرهایی بودن که قبلا شاید در سال 88 و پیش از اون حضور داشتن، ولی الان معترضان شاید حتی اونها رو نشناسن، ولی خب این اقدام رو داره میکنه دستگاه قضایی. وزارت اطلاعات ایران بیانیه صادر کرده و مدعی شده که اعتراضات مورد بهره برداری جریان‌های ضد انقلاب قرار گرفته و خواستار اون شده که مردم همراهی نکنن با این تجمعات و اونها رو غیر قانونی دونسته و گفته طبق قانون مجازات اسلامی شرکت در این اعتراضات موجب تعقیب قضایی هست. ارتش جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردی حمایت کرد از نیروهای انتظامی و از نیروهایی که در سرکوب ها شرکت دارن. وزیر اطلاعات بیانیه جداگانه منتشر کرده و گفته که فتنه گران داخلی و خارجی هرگز خوابشون تعبیر نمیشه. اشاره داره به شعاری که دارن میدن معترضان، که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی که داره تکرار میشه در این تظاهرات. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران صحبت جالبی کرده که گفته که این تظاهرات قبلا هم بوده، اشاره کرده به سال 88، گفته فتنه همون فتنه است، معترضان همونها هستن و سران فتنه همونها و شعارهای یکیه، در صورتی که معترضان امروز شاید بعضیشون اون زمان نوزاد بودن.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزایری با ما بود با نگاهی به آخرین واکنش ها نسبت به اعتراضاتی که در 7 روز گذشته در شهرها و نقاط مختلف ایران در حال برگزاری است. اما کمیته متشکل از فعالین حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق در حال گردآوری و مستند کردن اسامی بازداشت شدگان و وضعیت آنهاست. این کمیته در اقدامی آموزشی دست به تهیه دفترچه‌هایی زده است که در آن به شکل ساده موضوع حقوق متهم و فرد بازداشتی را توضیح می‌دهد تا افراد در حین دستگیری از حقوق خود آگاه باشند. شیوا نظرآهاری فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین که عضوی از این کمیته است، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل پرداختن به حقوق متهم در شرایط فعلی توضیح می‌دهد.
در واقع با توجه به شرایطی که الان در ایران وجود داره، بازداشت بسیار گسترده‌ای که داره صورت میگیره و این موج جدید دستگیری و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی هم که در واقع 48 ساعت گذشته شروع شده، سردرگمی که احتمالاً برای خانواده ها وجود داره که نمیدونن در واقع چطور پیگیری کنن وضعیت عزیزانشون رو، و برای افرادی که میرن به اعتراضات و احیاناً ممکنه که بازداشت بشن، فکر کردیم که خب خیلی ضروریه که این افراد در جریان حقوق ابتدایی خودشون قرار داشته باشن. کسانی که به تظاهرات میرن در اعتراضات شرکت میکنن، خیلی خوبه که در مورد حقوق ابتدایی خودشون اگر بازداشت شدن اطلاع داشته باشن. میدونم که ممکنه که در شرایط فشار و در شرایط بازداشت واقعاً نشه که این حقوق رو از بازجویان درخواست کرد، اما اینکه افراد آگاه باشند و اطلاع داشته باشند که این حقوق حقوق قانونیشون هست و اینها رو دارند، میتونه که شاید اونها رو در شرایط مسلط تری در بازجویی قرار بده و بتونن حتی این حقوق رو از بازجویانشون درخواست کنن.
به چه مواردی در این دفترچه‌ای که شما ازش یاد کردید اشاره شده؟ چه حقوقی رو یک متهم داره در حین بازجویی و زمانی که در تحت بازجویی ماموران قرار داره؟
نمیشه گفت دفترچه، اما یک سری توصیه هایی رو ما جمع‌آوری کردیم و منتشر کردیم که اینها بر اساس در واقع قوانین هست، مواد قانونی که وجود داره. و حالا اگه بخوام اشاره کنم و اگر افراد تمایل داشته باشن که بیشتر بخونن، این دفترچه در اینترنت هست، حقوق متهم به زبان ساده که قبلا توسط عبدالفتاح سلطانی و خانه پراکند آماده شده بود، ولی ما اینو خیلی ساده تر کردیم نکاتی بر اساس تجربیات گذشته خودمون که حالا دوست زندانی شدیم و بازداشت شدیم، نکاتی رو بهش اضافه کردیم. به چند تا محور توی این توصیه ها اشاره کردیم. اول اینکه هر کسی که بازداشت میشه در اعتراضات، اولین نکته که باید بدونه اینه که باید مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیره. شما حق دارید که مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیرید. به صورت کتبی بهتون گفته بشه که دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شدید. حتی اگر در خیابان بازداشت شدید و به نظر میرسه که در صحنه جرم بازداشت شدید، باز هم بازجویان و کسانی که شما رو دستگیر کردن باید به شما بگن، به صورت کتبی تفهیم کنن که به چه دلیلی و با چه اتهام مشخصی شما دستگیر شدید. این در مرحله بعدی کمک میکنه، چون که طبق قانون سوالاتی که در بازجویی پرسیده میشه باید در چارچوب اتهام فرد باشه. این در مرحله بعدی کمک میکنه که اگر سوالاتی در خارج از چارچوب این اتهامی که به شما تفهیم شده از شما پرسیده شد، بتونید که جواب ندید، بتونید که از پاسخ دادن بهش سر باز بزنید. این تفهیم اتهام باید طی 24 ساعت از بازداشت افراد انجام بشه. اگر به حدود مثلا 48 ساعت طول کشید و شما تفهیم اتهام نشدید، میتونید که این رو درخواست کنید که تفهیم اتهام کتبی انجام بشه و تا قبل از این که تفهیم اتهام نشدید، این حق رو دارید که از پاسخ دادن به هر سوالی در بازجویی خودداری کنید. مسئله بعدی اینه که خب معمولا وقتی که افراد بازداشت میشن، یکی از اهرم‌های فشار بر اونها این هستش که اجازه اطلاع دادن به خانواده رو بهشون نمیدن. این حق هر کسیه که بازداشت میشه که بلافاصله و در اولین فرصت 24 ساعت خانواده و نزدیکانش رو در جریان دستگیری و محل نگهداری خودش قرار بده.